آسانسور نداره.
آسانسور ده کارت پاور خودش چهار تا حواس.
که خیلی بده.
سمت دانشکده فلان شون میره فقط هیئت یا خودش کارت داره. بقیه دیگه کار نداره.
بله.
آدم مثلا مانتوی یادی خواب پای خود رو میاد مثلا خوابی که میتنید یه پس شیفش در رنگیش
میکنه. خب در همه حد هم خوبه، چون اون براخره موجود مثالیه، سیا متصل یا منفصل.
بله.
در هر حال موجود مثالیه و نمونه خوبیه، ولی اینقدر ما تحلیلمون روش قوی نیست بتونیم همه این چیز رو درست درک کنیم. حالا ممکن است منفصل باشه، اما حداقل متصل که دیگه هست بالاخره مثل است. بله متصل است و اون وقت با بیداری فرقش نیست. تو بیداری شما به راحت توجه پیدا میکنیم به این چی موجود متصل است، اما تو اونجا قشنگ با اون موجود مثالی سر و کار دارین، باش کار میکنین و متوجه میشین احکامش غیر اینجاست. تو خوابی اتفاقات رو که تو بیداری امکان نداره، بعد تو بیداری که فکرش میکنین وقت میتونین اونو تحلیل کنین و ببینین پس موجود مثالی چه احکامی داره. بله تو متصل واقع بشه تو منفصل. بله من بعضی ها تو بیداری هم با منفصل حتی اتصال برقای میکنم، یعنی حالت کشف داره.
از آخر دقیقا چه ساعتی میرسیم؟
ساعت 9 انشالله. شروع کنیم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلواتی بفرستی. خب من حالا یه خلاصه میگم و مطلب را باش دنبال میگم. یعنی ماده رو گفتیم ما اول این مقایسه را میکنیم، خواص موجودات مثالی را به دست میاریم، ولی این کاملا هنوز موجود مثالی درش نکردیم، بلکه باید پی بگیریم و یه مقدار رقیق تر از این است که هم بگم مثلا گویا انگار هیولا رو که جدا کردیم از این جست دیگه اون شد مثالی. نه، یه فرقی میکنه وقتی جدا میکنه، از کلا یه چیزی توش تغییر میکنه. حالا من یه خلاصه میگم از همینجا میخونم دیگه، اینا رو همه رو گفته ما توضیح هم دادیم به اندازه کافی. حاصل آنچه تا کنون گفتیم این که همه انواع اشیایی که در طبیعت یافت میشوند اهم از جواهر و اعراض در عالم مثال هم وجود دارند، به طوری که اگر مثلا واژه آب را به معنای شیعی بگیریم دارای آنگونه خواص آثاری که به جنبه فعلیت آب می گردن، آب این معنا بگیریم بی آنچه صدق آن را به مقارنت یا عدم مقارنت امر دیگری مشروط کنیم. یه وقت میگم آب یعنی اون چیزی که این خواص را دارد و مقارن با هیولا، این بر کل آب صدق میکنیم. یه وقت میگم که اون چیزی که این خواص را دارد و مقارن نیست، یه وقت میگم نه لا بشه آب یعنی چیزی که این خواص را داشته باشه، حالا میخواد مقارن باشه با چیز دیگه، میخواد مقارن نباشه لا به شرط بگیریم. اگر به این معنی یعنی لا به شرط اخذ کنیم، در این صورت گویی چنین مفهومی از آب دارای سه نوع است، خودش جنس سه نوع داره. اول آب طبیعی، آب طبیعی همینطوره این خواص داره، بله اینکه چون هیولام باشه شامل هیولام هست، قابل چیزم هست، بلقوه هم هست. دوم صورت آبی، اونم این خواسته داره ولی بلقوه نیست، ولی مقارن با هیولاست، قابل تحمل و تبدله، تبدیل و تبدله. و سوم آب مثالی که هر سه در خواسته آثار مفروض مشترکند. و تفاوت آنها تنها به ارتباطشان با هیولا باز می‌گردد. اولی که آب طبیعی باشد شامل هیولاست، دومی حال در هیولاست، به سومی با آن بی ارتباط است و از آن بی نیاز. همچنین در جواهرش، همچنین گویی سفیدی شامل دو نوع سفیدی، سفیدی طبیعی و سفیدی مثالی. اونجا آب طبیعی، آب مثالی، صورت آب، این دیگه صورت نداریم، عرض دیگه هیچ وقت ما عرض نداریم که عرض مرکب با هیولا، بعد عرض غیر مرکب، اینطور عرض دیگه همیشه هیچ وقت در حال ترکیب با هیولا نیست. حال در یه جوهره که هر دو در ویژگی هایی که مقوم مفهوم سفیدی هن مشترکن و تنها در حلول یا عدم حلول در هیولا متفاوتن و لاغیر و هاکزا. بقیه چیز هم همینطور مقایسه کنیم. حالا سوال این است که خب ما اینه که فهمیدیم، پس آیا واقعا همین است؟ یعنی یه چیزی داریم که خواص آبیه داره، این تو هیولاست، نمیشه اون صورت آبی، کلش مرکب از هیولا و این بهش میگم آب طبیعی، بدون هیولا بهش میگم آب مثالی. یعنی دقیقا همین طور که این فضایی را اشغال کرده است، چه این طور چیه؟ یعنی بعضی از نامو چه میگفتیم که خب ما هیولا را حذف کنیم سرد میشه، اینا رو میخوایم روش دقت کنیم، میبینیم نه این طور نیست. چرا؟ ببینید اگر که ما این طور تصور کنیم، در واقع آب مثالی آب طبیعی در عرض هم میشن، فرق نمی کنه. همون چیز خواصی که تو آب طبیعی هست تو آب مثالی هم هست، شبیه هم هست، فقط اون بالقوه نیست، این بالقوه هست. یعنی آب طبیعی مثلا قابل تبدیل به بخار هم هست، قابل تبدیل به یخ هم هست، آب مثالی همینطورش که هست، هیچ فرق دیگه نمی کنه. پس در عرض هم واقع میشن و این فیلسفا قبول ندارن. فیلسفا معتقدن آب مثالی در طول آب طبیعی است، یعنی بین آب عقلی و آب طبیعی واسطه. پس اینجا یه مقداری فرق میکنه. من میگم باز عبارت را من میخونم برای اینکه چیزی از جنه اندازم، اینا را همه رز خارج گفتیم عیب نداره نیت کرد. به رغم همه توضیحاتی که دادیم، چنین تصویری از موجود مثالی و عالم مثال هنوز کامل نیست، زیرا روشن نیست که در این تصویر عالم مثال در طول عالم طبیعت منظور شده یا در عرض آن. بنابراین میتوان پرسید آیا هر موجود مثالی، مثلا آب مثالی، یخ مثالی، نمیدونم شیر مثالی، انسان مثالی، در طول موجود طبیعی مشابه آن است یا در عرض آن؟ مثلا آب مثالی در طول آب طبیعی و صورت نوعی آب است یا در عرض آنها؟ نیست سفیدی مثالی در طول سفیدی طبیعی است یا در عرض آن؟ حالا گفتیم برای اینکه راحت باشیم مثالا با آب پی میگیریم. گفتیم که آب مثالی با آب طبیعی و نیز با صورت آبی در آثاری که به فعلیت آب باز می‌گردند مشترکن. از دقت کنید، آب طبیعی، آب مثالی و همچنین صورت آبی تو آثاری که بهش میگم آثار آب مشترکن هر سه تا. خب حال اگر این آثار مشترک کاملا مشابه باشند، یعنی چه کاملا مشابه باشند؟ یعنی ببینید این یه لیوان آب، اینم یه لیوان آب، دو تشنه مثلا غلظتش هم یه اندازه، همه آثارشون مشابه. یعنی اگر این فرض این دست شما یه چیزی روش است میشوید حلش میکنید، اونم حل میکنه. اگر شما تشنه نسنه بخورید مثلا دو تا قلفش سیر بشین، اونم بخورید دو تا قلفش تشنگی برطرف میشه. اگر این در مثلا 100 درجه جوش میاد، اونم جوش میاد. قشنگ آثار مشترکشون مشابهن، دقیقاً آن گونه مشابهت که در آثار مشترک دو قطره آبی، آثار مشترک آب و صورت آبی مشاهده می‌شود. همونطور یعنی آب مثالی عین آب طبیعیه، فقط این آب طبیعی قابل تبدیل به بخار هم هست، اون نیست. آیا اینطوره؟ خب اگر اینطور باشه، آب مثالی در عرض آب طبیعی و در عرض صورت آبی است، یعنی اینطور ما فرض کنیم. و اگر در عین اشتراک با اینکه آثارشون مشترکن مشابهتی این چنین نداشته باشن، نه اینطور نباشه که واقعا اینطور باشه، بلکه بله مشابهتی این چنین نداشتن، میگوییم در طول آنهاست. به زبان فلسفی اگر آثار مشترک آب مثالی و مثلا آب طبیعی در یک مرتبه از مراتب تشکیکی وجود جای گیرن، در عرض همان وگرنه در طول یکدیگر. در طول یک دیگر یعنی همین آثاری که این آب دارد، اون آب دارد به نحو اعلا و اشرف، نه دقیقا مشابه اینا رو. وقتی میشه در طول این، ببینید چطوره. چی مثلا ما فرض کنید میبینیم غضب، مثلا فرض کنید که محبتا یا غضب میگفتیم که ما یه غضب داریم، این غضب در مرتبه وجود خداست، یه غضب متنزل در مرتبه وجود عقل، یه غضب در مرتبه مثلا نفس ما، یه غضب در مرتبه بدن ما. خب وقتی میگیم غضب در مرتبه نفسونه در نظر بگیریم، غضب در مرتبه نفسانی اون حالتیه که ما احساس غضب میکنیم. این وقتی میاد پایین در مرتبه خیال مثلا فرض کنید یا پایین ترش، اون حالتیه که ذهن ما رو مشغول کرده. وقتی میاد پایین تر در مثلا مرتبه بدن اونست که ضربان قلب زیاد میشه. وقتی میاد در مرتبه رفتار اونست که یه حرکات شدیدی از ما صادر میشه که قبلش صادر نمیشد. یه چه در حال غضب است، یه حالاتی از سر میزنه که در خیر حالات غضب سر نمیتونه بزنه، یعنی تا غضب ناک نشد اصلا نمیتونه این کار را بکنه. دیده این که تو جنگ حضرت امیر فرمودن، حالا نقل شده است من نسبت ندم چون تو ذهنم نیست عبارت ها، شبیه این نقل شده است که فرمودن چیز لب دندانه به هم فشار بده چه بکن و غضب حالت غضب پیدا بکن، یعنی با غضب میشه جنگید. نمیشه من با احترام اینا سری طرف رو بایم، نمیشه که امکان نداره که در اون حال باید غضب ناش بشه، امکان نداره در حال احترام این کار بکنی. توجه میکنی؟ باید خود حالت غضب دست بده تا اون رفتار. تو حالت غضب ممکنه است حتی هست تو حالت غضب اینا میگن یه وقت ممکنه است چاقو بخوره طرف نفهمه، واقعا نفهمه، بعد متوجه میشه انگار مثلا بدنش میسوزه متوجه چاقو زدن مثلا تو پشتش. من شنیدم این اتفاق افتاده سا ایمال حالت غضبه. و حالا شما ببینید تو حالت نفسشون وقت تو حالت خدا میگن غضب همون قهاریته، یعنی در خدا غضبش قهاریته، یعنی تو خدا اسمش از قهاریت در مرتبه بالا قهاریته. بعد میاد پایین تو نفس ما بهش میگن غضب، بعد میاد تو حالت قلب ما میگن ضربان قلب، سرخ شدن رنگ، رگا پرخون شدن، بعد میاد تو رفتار اون حرکات شدیدی که آدم انجام میده، میاد تو حالت انفعال، اون چه دیگه انفعال فضیر نیست در اون حالت، نه حرف حق میفهمه، نه حرف باطل میفهمه، نه چاقو بهش بزنم میفهمه، شدید که باشد همین حالت ها رو داره دیگه. ببینید همه این غضب است، از این پوینت اون بالا این همش غضب هم. این در یه مرتبه، اون یه مرتبه بالاتر، اون یه مرتبه بالاتر، تو میرسه قهاریت خدا. حالا هر جا یه ماهیتی داره دار. فکر نکنید باید ماهیت یکی باشه، ولی یه واقعیته. چرا تو تشکیک وجود اینا تذکر دادیم؟ گفتیم تشکیک تو ماهیت و مفهوم نیست، تو وجود هست. یعنی تو وجود که میگم ببینید این وجود برتر از این، یکی برتر از این، یکی اون برتر، این پایینه، اون برتر، اون پایینه، اینا یه حقیقتن شدت و ضعف دارن، نزول و صعود دارن، ولی در این حال که حقیقتن این تو مرتبه ذهن ما که منعکس شد، این یه ماهیت دارد، اون یه ماهیت، اون از ماهیت متباینه. وقتی اون ذهن ما رو گول میزنه فکر کنم چیزا متباینه، چه ربطی داره آقا به هم، یعنی چه؟ ولی در واقع همینطور از تو چیز وجود که میگن اینا یه حقیقت است، اینطور شده. تو ماهیت که میگن ما فریب میخوریم، تو ماهیت متباینن ذهن ما توش تشکیک نیست، چیزای مشکک رو به صورت متباین درک میکنه. الماهیت و مساره که اصلتن اتا، ما وقتی همینا که در حالت های مختلف این متنزل از نفس، اون متنزل از نفس، این ضعیف اون نفس، اون ضعیف بالاتریه، یه حقیقت از شدت ضعف پیدا کرده، همین وقتی تو ذهن به صورت ماهیت منعکس شد، یه صورت حقایق متباین منعکس میشه. و این است که میگن تو ذهن نداریم تشکیک. صلحی که مولا سردارات دار تو باب تشکیک چه گفتم، گفت بابا تو واقع تشکیک مال واقعیت تو نفس نه تو ذهن نداریم ما اصلا. خب همین حالت یعنی اینجا ما میبینیم که وقتی میگم که اون آب همه خواصی آبا داره، یه وقت میگم یعنی دقیقاً همونطوره که این الان یه فضای اشغال کرده، نه اشغال کرده، این میجوشه، اون یکی میشه یه چیز در عرض اون، میشه نشد دو تا چیز. وقتی میگم در طول اون، یعنی همین خواص رو به نحو اعلا و اشرف داره، یعنی ماهیت دیگه ما ازش انتظار میکنیم، نه انتظار نداشته باشیم همین ماهیت رو داشته باشیم، ماهیت دیگه انتظار میکنیم. ولی وقتی که رجوع میکنیم میبینیم با استدلال این همون است به نحوه برتر، منتهی تو ماهیت ما نمی تشکیک، ذهن ما تشکیک توش نیست، ماهیت هم تشکیک نیست. وقتی منعکس میشه ما دو تا ماهیت ازش میگیریم، وقتی میشه در طول. حالا بذارید من بخونم. اگر مصداق مثال آب طبیعی، آب مثالی، مصداق مثالی و طبیعی آب را در عرض یک دیگر فرض کنیم، ضروری است که ماهیت نوعیه هر یک را غیر از دیگری بدانه. یعنی اگر شما اون حالت اول که گفتم همونطور که دو تا لیوان آب داریم، بگم آب مثالی هم مثل همین است، درست با همین خواص، اونم تو صد درجه میشه، اونم چی تو میشه فلان، منتش یه سری خواص هست که ممکنه مال هیولا فقط بی هیولا است. اجل اینا بگون خب در عرض اینا بگیریم لا اقل بیت ماهیتش متفاوت با اینا بگیریم، چه اگه ماهیتش هم متفاوت نگیریم پس میشه دو تا اسم برای یه چیز. ببینید یعنی آنها را باید آنها را دو نوع بدانیم نه یک نوع، وگرنه هماننده این است که دو قطره مشابه آب که از دو قطره مشابه آب یکی را طبیعی و دیگری را مثالی بدانیم که صرف هم به نوعی نامگذاری باز می‌گردد. اما اگر دو نوع از تجنسی خب چه سوم این طور گفت من اصلا همینطور قبول دارم، یعنی آب مثالی در عرض آب طبیعیه، خب پس نامشن دو نوع از یه جنس. اگر دو نوع نباشن گفتیم اصلا میشن که در حقیقت دو فرد از یه چیز که اون اصلا نام گذاریم چه دو طبیعی میشن دوتا. پس باید دو نوع از یه جنس بگیم، اون جنس چیست؟ یه جنس آب. یعنی کسی اگر نوع عرضی فرض کنه باید بگید ما آب جنس دو نوع داره، یک نوع مثالی یک نوع چیز در عرض هم هستن. باید با توجه به این که علل فرض مفهوم آب نسبت به دو مصداق مزبور ذاتی است و نوع هم نیست باید آن را جنس غریب آنها دانست. پس با این فرض مفهوم آب مفهومی لا به شرط جنسی است به نحوی که گذشت که تحت آن دو نوع حقیقی مندرج است، آب مثالی و آب طبیعی، و به همین نحو است در هر مفهوم نوعی دیگری اهم از جوهری عرضی. حالا اگر مصادیق مزبور را در طول یکدیگر فرض کنیم در این صورت دو حالت وجود دارد، یکی این که تشکیک در ماهیت را نپذیریم و فقط به تشکیک در وجود قائل باشیم و دیگر این که به تشکیک در ماهیت هم معتقد باشیم. خب حالا ببینیم چه یه وقت اصلا میگم فقط تشکیک در وجود قبول داریم، تشکیک در ماهیت نمیپذیریم. در این صورت اونا هم در طول هم گرفتیم، یعنی آب مثالی که داریم و آب طبیعی، آب مثالی خواصش مشترک است با آب طبیعی ولی مشترک است نه یعنی که در عرض اون، یعنی همون خواص را به نحوه اعلا و مثالی و در مرتبه بالاتر داره به این معنی میپذیریم. در این صورت چون تشکیک در ماهیت قبول نداریم باید بگم آب یه مفهوم نوعی است و بر این صدق میکنه و بر اون آب دیگه آب صدق نمیکنه، یه ماهیت دیگه داره، ما به لحاظ وجودش که همون وجود است به نحو اعلام گم آب مثالی، نه اینکه واقعا ماهیتش آب باشه، ماهیتش هم آب دیگه، ماهیت دیگه. یعنی به تعبیر دیگه آب بر آب طبیعی به حمل شایع هم میشه، بر آب مثالی به حمل حقیقی و رقیقی به حمل شایع قابل هم نیست، به حمل شایع ماهیت دیگه برش هم میشه. اما اگر تشکیک در ماهیت هم قبول کنیم این معنیش نیست که هم اون آب است هم این آب است، هر دو تا فرد آب هم در این حال اون فرد برتر است این فرد پایین‌تر، در حال آثار و مشترکشون از اون برتر است از این فروتر، اونطور که تو مسئله افلاطونی میگفتیم، تو مسئله افلاطونی این هم نمیگفتیم، میگفتیم ما انسان فرد انسان اونم یه فرد دیگه، ماهیت انسان بر من به حمل شایع بر اونم به حمل شایع، در این حال اون برتر از من است، اونجا هم همینطور میشه. پس دو حالت دارد که اینا رو بپذیریم. بنابراین سه تا تصویر اینجا ما داریم، تصویر اول اینا فرضیه سالت ببینیم کدوم درسته، از این آب مثل رابطه ای آب طبیعی و آب مثالی با هم دیگه سه تا تصویر میتونیم داشته باشیم. تصویر اول تصویر ارضی غیر مبتنی بر تشکیک، در این تصویر مفهوم آب مفهومی جنسی است با دو نوع مثالی و طبیعی که در آثار مشترک هیچ تفاوتی از جهت شدت و ضعف مرتبه وجودی ندارن، کاملا شبیه هم، و تنها تفاوت آنها در این است که یکی بسیط و فاقد هیولا است و فاقد و در واقع خواص هیولا و دیگری مرکب و شامل هیولا. در این تصویر در حقیقت آب مثالی همانند آب موجود در طبیعت است بی کم و زیاد، مشروط به اینکه برای آن وجودی غیر حلولی فرض کنیم و به تبع آثاری از آن را که ناشی از مقارنت آن با ماده از آن حذف کنیم شد آب مثالی. آیا اینه میخوان بگن؟ یه تصویر. تصویر دوم تصویر طولی مبتنی بر تشکیک در وجود، در این تصویر وجود آب مثالی برتر از وجود آب طبیعی است و در دو مرتبه از مراتب تشکیک جای دارن و از آنجا که با فرض تشکیک در وجود و نفی تشکیک در ماهیت اموری که وجودی متفاضل دارند ضرورتاً هر یک ماهیت نوعی مغایر دیگری دارد، باز آب مثالی و طبیعی دو نوع متفاوتند اما برخلاف تصویر قبلی جنس آنها آب نیست. آب همون آب طبیعی است، اونا که میگن آب به حمله شایع هم نمیشه به حمله حقیقی و رقیقی، بلکه ماهیت نوعی مصادیق طبیعی آن همان آب است و ماهیت نوعی مصادیق مثالی آن امر دیگری است که ما از آن آگاه نیستیم و مفهوم آب فقط به حمله حقیقه و رقیقه بر آنها قابل حمله است و به همین سبب است که آنها را مصداق آب تلقی می‌کنی، یعنی به سبب حمله حقیقه و رقیقه نه حمله شایع، و با تعبیر آب مثالی از آنها یاد می‌کنی. آشکار است که در این تصویر تفاوت آب مثالی و طبیعی صرفاً در ماهیت نوعیه و وجدان و فقدان هیولا نیست، بلکه آنها حتی در آثار مشترکشان نیز مشابه و یکسان نیستند، چرا که این گونه آثارشان نیز متفاضل است و از جهت شدت ضعف متفاوت. مثل همون غضبا که گفتم در مرحله خدا قهاریت است، تو مرحله میان اونجا مثلا قلب یه طور دیگه درش میشه، میاد تو مرحله خدمتتون عرض شد که این قلب صنوبری باز به صورت تپش در میاد، تو مرحله رفتار به یه شکلی در میاد، هم غضبه، اما ماهیتو فرق میکنه. تصویر سوم تصویر طولی مبتنی بر تشکیک وجود و ماهیت با هم دیگه. در این تصویر نیز وجود آب مثالی و طبیعی در دو مرتبه از مراتب تشکیک جای دارند، اما چون علل فرض تشکیک در ماهیت هم پذیرفته است، یعنی علاوه بر تشکیک در وجود و آب مثالی و طبیعی مشمول آن دانسته شده اند، ضرورتاً آب ماهیت نوعیه واحدی است که دارای دو دست افراد است، یعنی به هر دو دسته به حمله شایع هم میشه، افراد طبیعی و افراد مثالی. یعنی حمل مفهوم آب بر مصادیق مثالی آن نیز همانند حمل آن بر مصادیق طبیعیش حمل شایع است، با اینکه آنها از وجودی برتر برخوردارند، اما با این حال هم میشن چون تشکیک در ماهیت پذیرفته. در این تصویر نیز مانند تصویر پیش تفاوت آب مثالی و طبیعی صرفاً در وجدان و فقدان هیولا نیست، بلکه حتی آثار مشترک آنها نیز از جهت شدت ضعف متفاوتند. ببینید مثال افلاطونی در نظر بگیریم، مثلا مثال فرض بفرمایید که درخت با خود درخت طبیعی، درست است نمیگم درخت، نمیگم درخت، اونم گفتم درخت نه برتر، درخت نه فروتر، اما آثارشون یک چیزی، یعنی واقعا اونم یه درخت است، برگ داره، ساق داره، به همین شکل فضا رو پر کرده، یعنی یه درختی که تو عالم طبیعته، بلکه همه آثار به نحو برتر داره، نه به این شکلیش که اینجا یافته، ولی تو عالم عقل نبود که اینجا هم همینطور میشه، بلکه حتی آثار مشترک آنها نیز از جهت شدت ضعف متفاوتن. اگر به یاد داشته باشیم بر اساس تشکیک در ماهیت مثل افلاطونی هم معقول و پذیرفتنی هست، پس اینطور که باشه، پس میتونیم برای بگم ماهیت نوعی آب سه دسته چیز داریم، پس مثال آب نیز فرد دیگری از ماهیت نوعی آب است، یعنی مثال افلاطونیش، اما فرد عقلی آن است نه فرد مثالی یا طبیعی. با توجه به این نکته دقیق ترین است که بگوییم در این تصویر برای ماهیت نوعی آب سه گونه فرد یافت میشن: فرد طبیعی، فرد برتر مثالی و فرد برتر عقلی، با این فرق که فرد عقلی چنانچه گذشت یگانه است، برخلاف افراد مثالی که همانند افراد طبیعی متکثرند، که باید اون حرف یادون باشه. بله اونجا یه مقدار مشکل میشه، نمیدونم، سوال خوبی است اما جوابش نمیدونم. بله درست. ببینید حالا ما سه تا تصویر دادیم، نمیکنیم کن درست میخوامین واقعا فیلسفا کد ما گفتن که ما طوری اومدیم پیش که انگار همین هیولا رو حسبش بکنم، همین صورت نو، ببین این صورت نوعی آبا داشته باش تن، خب اونجا میشه مثالی، آیا اینو میخوام بگم چه میشه در عرض؟ وقتی شما دقت میکنیم اینو نمیخوام بگم، اینا مکرره گفتن اون عالم واسطه‌ای بین عالم عقل و عالم ماده، آب مثالی بین آب عقلی و آب مادی تیرس واسطه، نحو تجردن و نحو ارزشات جسمانیته. بنابراین یا میخوان اون تصویر دوم بگن یا سوم. خب کدوم میخوان بگن از این دوتا؟ شک نیست یکی از این دوتا رو میگن. وقتی دقت میکنیم اونا فیلسوفایی که تشکیک در ماهیت را قبول ندارن مثل آقای طباطبایی قاعدتا باید حالت دوم بگن، چون ایشون عالم مثال قبول داره و منتشه توجیه بتن باید پیدا کنن برای حرفشون، اون تو که تو عقل پیدا کردن مثال عقل، و اونایی که قبول دارن مثل ملا صدرا در اون جایی که قبول داره، توجه فرمایید. حالت سوم میگه اخیرا یه نمیشته دیدم که حالا تو پرانتز این ربط به این نداره، یه آقای حسین سوزنتی ایشون یه کتاب نوشته سراجه به تشکیک وحدت وجود اسمه، بعدیشون تو بحثایی که چهرده سرادی ملا صدرا تو بحثای تاریخیش چون نمشته است که ملا صدرا تو جلد اول اسباب مخرج که تشکیک مطرح میکنه، بعد تشکیک در ماهیت یا ذاتی دفاع میکنه، این ذات یا ماهیت منای ماهیت به ما یعنی ما یا غالفی جواب ما نباید گرفت، ذاتی که مشهور است، بلکه معنای ما به شیخ و هو باید گرفت، یعنی همون که با هویت و وجودم سازگار است، یعنی در آتش که در وجودم خواهد بیاد به این تعبیر گفته ذاتی یعنی. و آقای جوادی هم همین همی فرمان تو چیزاشون میگن منظورش اونست اون نه. ولی این اولا اون دو که میگه تو واژه ماهیت به این معنا اومده، ولی واژه ذات من ندیدم جای دیگه معنای ما به شیخ و هو اومده باشه. میگه اینکه بیایم بگم ذات به ماهیت مرادفه است، پس ماهیت چه اون معنا میشه؟ ذات هم میشه. ثانیا با حرف خود ملا سعدانی میخونه، چرا مصلی با این داره چیز میکنه درستش میکنه؟ مصلی که با تشکیک در وجود درست نمیشن، ایشون در واقع میخواد بگه هم تشکیک در وجود همه تا دارید میگه. یه جا میگه ماهیت، ماهیت معنای ما به شیخ و هو، میگه چه با وجود سازگار است، خود اون لفظ به وجود میاره. خب اگه این باشه و مصلی چطور درست میکنیم؟ مصلی که صد در شک نیست، مصلی بدون مصلی نظریه مصلی افلاطونی بدون تشکیک در ماهیت درست نمیشه. و ایشون توش میگه، میگه ما که تشکیک در ذات یا قبول کردیم مشکل نداریم مسئله مصلی، صریحا میگه بابا اصلا قید از نمیشه توضیح کرد. به علاوه خودشون تو شواهد ربوبیه میگه ما اونجا گفتیم تشکیک در ماهیت اینجا قبول نداریم، از خودش میگه من قبلا اینم گفتم حالا قبول ندارم. این معلوم شد واقعا ایشون در تشکیک در ماهیت اول مثل شیخ اشراق فکر میکرده، بعد یواش یواش فهمیده اشکالات من شاینم وارده وقت تشکیک در وجود را گفت اسمون هست رفت در تشکیک در وجود. حالا اینو دقتش بشون کتابا میارن تو بازار خیلی دید یه نگاهی بکنید. خب حالا کدوم همین چه جواب گفت؟ حالا چرا ببینین عبارتایی داریم که اینا دلالت میکنن برای اینکه تسلیه طول مورد نظر اوناست. مثلا یک چیش نیست، ایشون میگه هی یعنی اجسام مثالیه اعلا رتبتن منها ذهل اجسام بله مشفت اللتی توجد و خواهانا، اجسام اینجا را اوناش که شفافنده اینا لطیف تر میدونن. میگه اجسام مثالی حتی از اجسام شفاف اینجا اعلا رتبتن و اسوا هستن و من اللتی حتی از روح بخاری اعلا هستن، چون روح بخاری یا جسم لطیف تری میتونه. و من اللتی تسما به روح الحیوانی البخاری اسفار جلد 9 صفحه 281. یه دلیل. دلیل دوم این که اینا مکرر گفتن اجسام مثالی، بدنهای مثالی، از عالم مثال، عالم حیاته، حیوان که میگن از این حیوانه که قرآن میفرماد اینا همه میدونن میگن تو مثالی هم. یعنی ما اینجا الان اجساممون که حیات دارم این خود جسم به ما نه، جسم که حیات نداره، ولی این دیوار هم الان درک و شعور داشته با ما ارتباطی برقرار میکنه، ولی جسم ما داره. چرا؟ میگن وقتی که نفس تعلق میگیره ارتباط رو به تنقل برقرار میکنه مدن حیف، وقتی ارتباط قطع شد بدن میشه میه حیف، یعنی چه؟ یعنی فعال در راکه، هم درک داره هم حرکت ارادی داره، فعال در راکه میگن های دیگه. خب پس این بدن اون وقتی حرکت ارادی و ادراک دارد که نفس باش مرتبط است، نباشد نیست بقیه اجسام هم میتونن. پس در واقع حیات ذاتی اجسام نیست، توی عالم طبیعت درست شد. حالا وقتی میرسن به عالم مثال میگن در عالم مثال و در بدنهای مثالی حیات ذاتیشونه، یعنی اونجا فکر نکنین چون نفس بهشون تعلق گرفته حیاندا و اگر ارتباط نفس به بدن مثال قطع میشد، یعنی بدن مثال خودش حیه، یعنی اینجا شما با دستتون نمیتونین حرف بزنین، اما اونجا خود دستتون حرف میزنید، بعد ارتباط که مثلا اینکه من و شما ارتباط قرار کنم دستت نم انگشتت نم کنه پات نم کنه، خود بدن مثالی با شما ارتباط حیاتی داره. اونجا دیوارای بهشتی حالت دارد، میوهی بهشتی حالت دارد، هر چی اونجا از حیات هست، اصلا چیزی بی حیات دیگه نداریم اونجا، چون مثالی هم یعنی حالت خاصیت عالم مثال نه که چیز معیه توش نیست، جسمش ها غیر جسمش همش حیه. متصلم حالا میگم اگه عرض نباشد بله، چه ایشون عرض هم نمیدونه بله. ببینید خب این اما حالا اما الجسم الذي حیاته ذاتیتون، حیاتش اینطور نیست که به واسطه این چه ارتباط با نفس دارد حیث، نه خود به خود حیث، نفس باشد نمیشون حیاتو داره. خب جسمون اخرویون لهو وجودون ادراکیون قد قلنا مرارن ان ذلک الجسم، جسمون ادراکیون و صورتون ادراکیتون، خودش ادراک مال خودشه. خب حالا این باشه چه فایده؟ میگم ها اگر قرار باشه که اون جسمی که جسم مثالی است اونطوری که اول ما تصور کردیم در عرض تصور کردیم اونطوری که باشه، خب پس اون قابل انقسامش هم همون قابلیت انقسام میشه. همونطور که این قابلیت انقسام که تو اجسام طبیعی هست منات سیزت عدم ادراک و بیشعوری است، چمان که بحث ادراک گفتیم، خب این همین تو اونم هست. خب اونجا باید منات عدم ادراک باشه، من نداره چشما عدم انقسام امتداد یه جایی هست، یه جایی بگم ملاکه سیزت بیشعوری یا عدم درکه، یه جایی بگم با این که هست نه اشکال نداره، این که نمیشه چه. پس معلوم میشه از این حرف چه اون عدم، این وقتی که اونا میگن که اونجا امتداد دارد، امتداد را به نحو برتر مثالی دارد، یعنی یک نحو امتدادش یه مقدار با اینجا فرق میکنه. ببینید اما الجسم و به طور به تعبیر دیگه اگر واقعا امتدادش مثل مشابه این امتداد بود باید جا میگرفت تو عالم طبیعت، یک گوش ذهنی ما باید واقعا یه جای چیز ارتباط وضعی داشت با ما. خب اینم یه نکته. از اینجا معلوم میشه که پس اون امتدادی که تو عالم مثال اینا قائلن یه امتدادی است که ملاک تفرق نیست، و الا اگر ملاک تفرق و غیبوبت باشه اونجا هم باز ادراک نمیاد. پس امتداد به نحو اعلا و برتر است، نه امتداد به نحو که اینجا یافت میشه. اینم یکی. دوم در مورد ببینین مکان میگه که مکانهم مکانون یحضر و فی حد من جمیع ما تسهد سماوات و الارض. شواهد بله، این شواهد شکی واقعی نمیگذارند در اینکه تصویر ارضی مردود و تصویر طولی مقبول است. این تصویر ارضی واقعا قبول ندارند. اما کدام تصویر طولی، دوم یا سوم؟ بیشتر فیلسوفان معتقد به عالم مثال تصویر سوم را پذیرفتند، یعنی اون جایی که تشکیک در وجود تشکیک در ماهیت قبول کنیم، بگویم هر نوع اینجا هست، همونطور که یه فرد اینجا دارد واقعا یه فردم اونجا دارد واقعا یه فردم تو عالم عقل دارد، اونجایی با مثل افلاطون قائل باشیم. آیه تبا تبایی نمیگن، میگن از صورت الخیالیه والعقلیه اندهو، یعنی اندم و لسد را، یعنی من که قبول ندارم، اندهو یعنی من که قبول ندارم. یشارکان الفرد المادی فی الماهیت النوعیه، همین ماهیت نوعی را دارن، یعنی همین ماهیت نوعیه که من دارم، فرد مثال من داره، مثال افلاطون من داره، یه ماهیت نوعیه. خب بله، گویاترین گواه برای مدعا تصریح خود این فیلسوفان است به اینکه همین انواعی که در عالم طبیعت وجود دارن در عالم مثال نیز صورت یا فرد دارن، کما اینکه در عالم عقل هم فردی دارن که جز مثال افلاطونی نیست. در آثار فلاسفه عبارت فراوانی به این مضمون وجود دارد، از جمله گفتار شهر زوری. شهر زوری گفت است العالم المثالی لهو طبقات کثیره و کل طبقه فیها اشخاص غیر متناهیه من الانواع التي في عالمنا هذا. و خود مولا صدر هم گفت ان جميع هذه النوعيات المركبه، همه انواع مرکب که تو اینجا دارید، آب اینو آب بسیط از نظر اونها، طلا، نمیدونم نقره، آهن، همه این چیزا معدنیات که مرکبن، لها وجود اون سوریدون، یعنی یه وجود غیر مادی مثالی دارن، فی عالم مقداری مجردن انحاضر المواد و استعداده ها، ولی اونجا دیگه ماده و استعداد ندارن، مرکب هم نیستن، جای دیگه میگه مرکب نیستن. خب حالا این سوال پیش میاد که خیلی خوب قبول از عبارتشون هم برمیاد، پس چرا وقتی اینا وقتی مواجه میشیم با عبارت اولیشون طوری است که انگار میخوان بگن فرق عالم موجود مثالی با موجود مادی فقط در داشتن و نداشتن هیولا، که ما فریب اولیه رو بخوریم بیایم هیولا رو جدا بکنیم، خواصش رو جدا بکنیم، بگم خب همون بقیه خواصی اینجا مثل همون داره. در واقع اینا فریب ندادن، جریان اینه که اینا میخوان بگن که خب چرا صورت نوعیه محالست بدونه هیولا موجود باشه ولی اون محال نیست. ببینید صورت نوعیه یه وقت این شکل سا میشد بی هیولا، میشدن با هیولا، حالا اینجا با هیولا هست، یه جایی هم بی هیولا، قاعدتا اینطور تصور کردیم عالم مثال را، گویا صورت نوعیه میشد با هیولا موجود باشه، میشدن بی هیولا، تو عالم طبیعت با هیولا موجوده، اونجا هم بی هیولا. وقتی اینجا سوال این پیش میاد که میشه بی هیولا چه شو تو عالم طبیعت با هیولا شو؟ و اینو خودش نم قبول ندارم میگن صورت نوعیه، ذاتش است، لازمش است که تو هیولا باشه. خب پس این شکل نیست که این صورت نوعیه میشه با هیولا میشه با هیولا. اصلا هیولا صورت نوعیه یعنی اون صورتی که لازمه یه وجودش تو هیولا بودنه، امکان ندارد بدون اون باشه. پس اگر شما بدون گفتین یه صورتی در این از همین گونه با همین آثار بی هیولا، یعنی نحوه وجودش با این باید فرق بکنه، ولی مثل این باشه چون اونم باید احتیاج داشته باشه، معلوم شد نحوه وجودش به کلی برتر از این باید باشه که بشه همین آثار داشته باشه بدون هیولا، پس باید آثارش هم برتر باشه. این است که در حقیقت اون اول ما باید دقت میکردیم تا به این چیز نمیافتادیم، ولی عیب نداره. من خواستم مسئله طبیعی تحقیق بیاد جلو، یعنی حالا من به این شکل میدم اولا این سوال پیش اومه، آخر کارش نمیدونم واقعا خودش برتره. در اینجا میتوان پرسید اگر فرد مثالی ماهیت در طول فرد طبیعی آن است، پس چرا فیلسوفان تفاوت آنها را تنها به مقارنت و عدم مقارنت ما ماده دانستند و مثلا گفتند که جسم مثالی همانند جسم طبیعی دارای بود و شکل و اندازه و غیره است و فقط قائم به هیولا نیست، چنانچه گویی آنها در عرض همان؟ پاسخ این است که بی نیازی از ماده فقط با برتری وجود حاصل می شود. این وجود اگه مثل صورت باشه چه خب همطور که اون ذاتن نیازمند است، نه ذاتن نیازمند میشه، پس باید برتر باشه تا نیازمند نباشه، پس همین است به نحوه برتر، پس آثارم میشه برتر. بنابراین حرف اونا درسته؟ بله. پاسخ این است که بی نیازی از ماده بله میشه، به طوری که ممکن نیست دو فرد از ماهیتی جنسی یا نوعی با آثار مشترک مشابه و در عرض هم یکی متقوم به ماده و دیگری بی نیاز از آن باشد، بلکه تنها در صورتی فرد ماهیت میتواند بی نیاز از ماده باشد که وجودی برتر از فرد طبیعی مادی آن داشته باشد. پس بی نیازی از ماده ضرورتا مستلزم برتری وجود شیء است. و جالب است من اینو نوشتم بعد یه بار اصلا مولا سردار در تاییدین پیدا کردم، اون وقتی می نوشتم پیدا نکردم هرچی گشتم، بعد که نوشته بودم یه بار پیدا کردم دقیقا همینو میگه که اگر بی نیازی از ماده مستلزم برتری وجوده، نمیشه در عرض هم باشن، این بی نیاز چیز نمیشه، میشه اتفاقی. و متاسفانه یاد داشت نکردم تکیه با حافظم کردم، هزار هارم این کار کردم اخیرن و بعدم دیدم یادم میره دار، هر چه گشتم که این عبارت ایشونو بیارم و اینجا بنویسم به عنوان معید دیگه پیداش نکردم. خواهش میکنم. صورت نوعیه، ببینید صورت نوعیه نیست، صورت نوعیه همیشه تو هیولا. بله در واقع صورت مثالی این نوعه، توجه میفهمون؟ نه ببینید مشترک لفظی ما اصلا مشترک لفظی یه ناشو کار نداریم، تشکیکا در نظر بگیریم، در واقع اون همین اسم منتش به نحوه برتر مثالی، یعنی ما دو نوع برتر داریم، برتر عقلی برتر مثالی. بله یه تشکیک در ماهیت قبول داشته باشیم واقعا ماهیتش هم میشه، نداشته باشین نه دیگه ماهیتشون نمیشه. و اگر واقعا تشکیک در ماهیت قبول داشته باشیم و ماهیت رو یکی بدونیم خیلی مشکلات پیش میاد. اون وقت گفتم که ما حسابش کردیم دیگه، اول ساعت گذشته، اگر ماهیت یکی باشه باید ما هر چقدرم یه ماهیت داشته باشیم. خب پس هر چقدر میشیم یه نوع منحصر در فرد. پس اون که میگن همه ما یه مثال داریم، یعنی جنس ما یه مثال داره، پس تو اونجا هم اشکال پیش میاد، ظاهرش نیست باید همونطور، یعنی تشکیک در ماهیت چه قابل قبول نیست، آقای طباطبایی منکر میشن تو مصدر درست میکنن، اما اینجا هیچ چی نمیگن با اینکه خودشون عالم مثال را قبول دارند. حالا باید حسابش کرد، به هر حال مشکلات هست تو بحث عالم مثال. خب ببینید چرا میشه اونا گفت، البته اونشون توی این عالم میگه که ما یه نوعیم تو اون عالم میشیم انواع، ولی حالا فرض کنیم گاهی از بعضی حرفاش برمیاد که آقای متحری هم یه جایی میگن هر انسانی در هر آن یه نوعه، ایشون اینطور میگن. حالا اگر اینطوره که هم بگم وقتی مشکل دیگه پیش میاد تو مسئول باید چیکار کرد؟ چون ببین رابطه ما با عالم مثال فرد به فرد است، به ازای من یه فرد، ولی در عالم مثال نوع به فرد است، یعنی برای کل ما یه مثال هست. پس اونجا باید بگم جنس به فرد، یعنی جنس ما. نه شاید اشکالی هم نداشته باشید، میخوام بگم اونجا هم دستکاری میشه. بله رب جنس میشه، بله نوع که گفتم مسامه میشه. یعنی میخوام بگم اینا رو در واقع مثالش، یعنی سوالش رو اقل باید طرح کرد. این مهم مثال. یه وقت هست ما جوابی نداریم، ولی خود طرح سوال مهمه. سی بعد ذهن ما واضح میشه دیگه، با این سوال میخوان جواب بدن، یک کم جوابشو پیدا میکنه داخلش. ولی تا سوال طرح نشه اسم ذهنش کم نمیاد. ولی الان هی داریم میرین سوال طرح میشه، سوال رو باید نوشت. مثلا فرض کنیم ما دارم یه رساله مینویسیم، آخر کار تونستیم جواب برای بعضیش پیدا کنیم، نتونستیم، سوال طرح شده. خود طرح سوال کم اهمیت نداره. میرید آماد اصالت وجود طرح کرد، جواب اشتباه داد، ولی خب مول سر رامه گرفتیم به چه وضعی چشته شد کار. خود طرح سوال نصف کار رو میرید آماد کرد که این سوال هست طرح کرده این شکل. طرح سوال کم نگیرین، هم سوال از علم خیزد هم جواب. سوال درست نیمی از جواب است. شما همیشه اگه میخواین یه نفر که از این سوال میکنه ببینیم بخواین برش توضیح بدین متوجه نمیشین، ده خودش سوال پیچ کنین. یعنی باید این سوالش درست طرح بکنه، میگم نمیفهمم، درست توضیح بده، خودش وسط که اصلا جوابش میگه اینجا ببخشین اشتباه کردمش، من اینو حسابش نکرده بودم. مکرر این پیش میاد. شما وقتی یه سوال میکنید اگه خودتون بیان بهی بخن جواب بده، کل مشکل دارن. اما بهش بگون که من نمیفهمم، من درست سوال ده بگو، وقتی میگه اون اینجاش من رد نده چیه، این خودش اینو تو ذهنش پیش تحلیل میکنه، طرح میکنه، میخواد سوال آخر کار میاد سوال بکنه جوابشو میگه خب فهمیدم متوجه شدم انگار اشتباه میکردم یادش. توجه فرمایید، خود سوال خیلی اهمیت داره. میخوام بگم حالا ما نمیتونیم جواب هم بدیم خیلی هاشا، ولی لااقل سوالش طرح بشه. و اما بله وقتی با توجه به پاسخ بالا میتوان دانست که مقصود فیلسوفان از اینکه برای موجودات مثالی هم حرکت و زمان و هم مکان قائلن چی؟ از یه طرف میگن ندارد ماده، ندارد زمان، ندارد مکان، ندارد عرض میشود حرکت، ندارد. از یه طرف میگن حرکت داره، حرکت اونو مکان اونو زمان اون حرفا. با اینکه توضیح دادیم که اتصاف به این امور مشروط است به مادی بودن موصوفان ها، مقصود این است که این امور هم مانند انواع جواهر و اعراض جسمانی مصادیق مثالی دارن. یعنی زمان مثالی داریم، مکان مثالی داریم، حرکت مثالی داریم. چطوره چی گفتم؟ من الان حرکت خودم را دیروز از اینجا تا منزلمون، از خونمون تا اینجا تصور میکنم. حرکت چه صورت گرفت؟ شما حرکت یه پرنده که رفت اونجا در نظر واقعا حرکت رو دارین تخیل میکنین، نه مفهوم کلی حرکت. قشنگ حرکت چیه؟ از اونجا تا اونجا تخیل میکنیم، اونجا تیر خورد، اونجا افتاد، اونجا چی تو شد اینا. اما اون حرکت نیست واقعا، در یه آن دارین کلش حرکت میکنه. این است که میگه توی آن گذشته و حال آیندهش نمیگه. ببینید ما این هر کبوتره مثلا فرض کنید یک دقیقه پروازش طول کشته است، یه امتداد است دیگه. ما در یه آن و اولش و وسطش و آخرش و همه رو داریم تصور میکنیم. یعنی حرکتی که تو ذهن ماست مثالی طوریه که اول و آخر و وسط اون تو یه آن میگنده، توی آنی، توی مقطعی. یعنی در واقع این دیگه آن هم نمیشه بهش گفت. آنی که تو مثال در نظر بگیری نسبتش با اینجا طوریه که کل زمان این تو یه آن اونجا میگیره. اینه به این تعبیر نو گفتم، ولی دقیقش همین میشه. یعنی مثالش برین تو تخیل خودتون پیدا کنید. بله پس برای همین امور مثل زمان و مکان و اینا مصادیق مثالی دارن که در عرض مصادیق طبیعی آنها نیست تا آثاری مشابه آنها داشته مستلزم مادیت مصبحان باشد. شاید مولا صدرا به همین سبب میگوید اما اصحاب الجنه فحرکاتهم و افائلهم نوع آخر، یه نوع دیگه است. و لهم مقام فیه یکون و تیج زمان و المکان، یه مقامی دارن که تیج زمان و تیج مکان میکنن. ما الان اینجا میخوام بریم یه مکان دیگه، باید این وسط رو طی کنیم، بنده باید این نقطه رو طی کنم، اون نقطه رو طی کنم، برای این وسط ها. ولی اون که طی العرض میکنه چه وسط طی نمیکنه، نیمی دو بچه اون اینجاست بعد اونجا، چه اتفاقی میفته خدا میدونه. حالا این مال مادیشه من کار ندارم، اما چه بعضی با جسم مادی طی، اما تو مثالشون اینطور میگه. و طی زمان میاد برنامه طوریه که الان نمیتونیم به گذشته برگردیم، ولی اون این حالت نداره. اون که تو مثال است برای عالمه ما براش تیج زمان و تیج مکان میتونه تو عالم ما بکنه. فزمانه هم زمانون ید سمه فی الماضی و المستقبل من هاز الزمان و مکانه هم مکانون یهد رو فی حد من جمعی اما تسه ها سماوات و الان. خب این هم نقطه بعد، یه نقطه دیگه بگم ما برید مرحله دوم بزنیم برای جلسه آینده. ببینید عالم مثال رو ما توضیحش دادیم دیگه، خلاصه بالاترین چیزی که به عقل بنده میرسید هم نبود که اینجا گفتن. هیچی دیگه هم بیش از این واقعا بلد نیستن. انشاءالله که خودتون دنبال بگیرید و به ذهنتون چیزایی بیاد، چیزی هم جایی پیدا کردین که به درد میخورد برای کار من، به من مثلا گوش درد بکنید، ممنون میشن. آخر نکته این است که اینا خودشون میگن، میگن فکر نکن گم عالم مثال، یه عالم مثال نه، همونطور که وقتی میگم عالم عقول یا عقل اول داریم، عقل ثانی داریم، عقل ثالث تبیه، حالا یا آشر یا بگو خیلی بیش از ناسته داده عقل، و هر عقل یه عالم است، فقط همشون در این جهت مشترکن که مجرده از امتداد و مادن از هر دوتا، ولی هر که دوم چون فوق اونه، اون فوق اونه، هر که یه عالم است برای خودش، چون وجود اینه به نحو برتر داره. عالم مثالم همطوره، میگن طبقاتی داره که ملا صدرا میگه که به جز خدا نمیدونه طبقات چقدر، پس یه طبقه نی. بنابراین ممکن است که یه چیزی اول که در سیر حرکت تو هرش طبقه اولی عالم مثال بشه، بعد دوم، بعد سوم، بعد چهارم، بعد برد بالا، بعد اون چیزی که عقل میشه. چرا حالا اینو میگم؟ ما میرسیم تو بحث نفس. تو بحث نفس ملا صدرا میگه اغلب مردم اصلا به حد عقلی میرسن، در حد مثال باقی میمونه نفسشون، حتی وقتی وارد آخرت هم شدید تمام از کارشون. بعد یه بدن مثالی هم قائله. خب آیا بدن مثالی و نفس یکی هست؟ خب اگه یکی باشن پس نفس هم بدن مثالیه، ولی اینو نمیخواد بگه. واقعا یه نفس قائله، یه بدن مثالی غیر نفس و قائمه به نفس، دوتا هر دوتا مثالی هست. وقتی سوال پیش میاد چیم شد یه مثالی موجود یه مثال دیگه باشه، یه چیز برتر باید موجود این باشه، نیست که اونجا وقت متوجه میشیم که اون نفس را از طبقات بالای مثال میدونه، بعدن مثال را از طبقات پایین مثال میدونه. حالا مثالی بخواییم تو نفسمون بزنیم برای مراتب مثال، ببینین خود ملا صدرا میگه که تو ادراکات اسی ما که همه مثالشون میدونید، حالا در بعضی جا همه جام نه، اون وقت لمس میگه با پایین ترین درجه مثال داره و کمترین چیزی است که از تجلیات میگه داشته میشه. بعد مثلا ذوق بالا اونه، شم بالا اونه، سمع از همه اینا بهت میگه، ابصار از همهشون بالاتره، یعنی در طبقه بالاتر بود. بعد چفت تخیل داره از همه اینا بالاتره، حس مشترک داره که اینا رو با هم دیگه درک میتونید بکنید از بالاتره، کسی که خیالم داره میتونه رو حفظ میده از همه اینا بالاتر، یه مرتبه بالاتر از مثال داره، و به همین ترتیب بریم بالا. وقت پس خودمون هم تو نفسمون میفهمیم که لمس خیلی چیز ضعیفی است، ولی ابصار یعنی کسی که کور است میگم خیلی چیز، فرض کنید یکی دستش طوری است حسی حرارت نمیکنه، میذاره دیگه ده. نه حس حرارت داره نه، ما نمیگم این ضرری بهش خورده خیلی، میگم حالا یا کسی مثلا بویایش خیلی از دست رفته است، بعضی یا مغزشون مثلا تو مورد چیز پیدا میکنه بعد بویایی ندارن، خیلی دل مردم نمیسته حالا بویایی نداره، خب الان چیز مهمش نمیگم، ولی اگر چشش از دست بده همه دلشون میسته، چون چش خیلی اهمیت داره، خیلی حوزه ادراکاتش وسیع است، خیلی بهتر نشون میده. این است که اینا معمولا ابصار را خیلی صوره به اصطلاح بینایی را لازه مرتبه یه حدودی بالاتر صوره شنوایی و بالاتر تمام اون صوره حسی دیگه میدونن. وقت میدن عالم مثال همینطور است، طبقاتی داره هم که تو وجود ما طبقاتی داره و طبقاتی بالا بالا داره در مرز عقول، طبقات پایین داره در مرز ماده، پس یه طبقه نی. نیست که ایشون میگه فل عوالم هناچ غیر متناهیتون، بذارید نه من ها نه این است، این نظاره کل عالم علا طبقات متفاوتت فل تافت و الکسافه، بل فی کل طبقت منها انواع مما فی عالم اینو، یعنی ما یه فرد داریم تو طبقه اول، یه فرد طبقه دوم، یه فرد طبقه سوم، و کل من وصل الى طبقت اعلا وجدها التف، بله التف، بله مراعن و احسن و منظرن و اشد و صفاءن و روحانیتن و اعظم و سرورن من قبلها، و آخر الطبقات و هو اعلاها متآخم الانوار العقلیه قریبت و شبه لها. تعلیق برای چطور شد صفحه 514. خب حالا من در سوال های مطرح چند فقط سوالش هم میخونم دیال نمیدونم جوابش، اما آیا موجودات مثالی که در هر یک از این عوالم و طبقات وجود دارن در عرض همان یا همانند موجودات عالم طبیعتن که با اینکه همه متعلق به یک عالمن باز نسبت به یک دیگر کامل و ناقصن، یعنی آیا همونطور که در عالم طبیعت انواع حیوانات کامل تر از انواع گیاهانن و آنها کامل تر از انواع جمادات مرکبن و آنها کامل تر از انواع بساتتن و نیز برخی از انواع حیوانات کامل تر از برخی انواع دیگرن و به همین نحو است در گیاهان و حیوانات در گیاهان حیوانات و گیاهان و جمادات در هر یک از عوالم و طبقات مثال نیز این چنینه؟ این پرسش که پاسخان احتیاج به تحقیق بیشتر دارد. ثانیاً صور خیالی انسان و انواع حیوان وجودی مثالی قائم به نفس دارند. بنابراین مجموعه نکته دوم یعنی سوال نیست. مجموعه صور خیالی هر شخصی از انسان و حیوان خود عالم مثالی قائم به نفس او و مستقل از دیگران. یعنی به تعدادی آدم ما عالم مثال متصل داریم. چه دیروزم گفتم. بله ما که به آن مثال متصل یا سعودی میگویند در مقابل عالم مثال منفصل یا نزولی که مستقل از انسان و حیوان است و تا کنون درباره آن بحث میکردیم. با این حساب میتوان کثرت عوالم مثال و موجودات مثال را حدس زد. فل عوالم کنها غیر متناهیتن لعدم ترتب الوضعی کل منها که عرض سماوات و الارضین من غیر مداخلت ولا مزاحمت ولا مماسست یه سلوا فرچنده Ropé, merci. جلد دو اومدش بشه تو همین هم هست جلد دارین یک شاد اگه داشته باشین تو اتفاق هم رو مطرح کردن نه 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 ببینیم اونجا اتفاقا تو اول وجود ذهنی رو تو اشکال مطرح کردن. اشکال دوم این بود که گفتم که اینو مطرح کردم. گفتم اصلا شما وقتی میگون که این که الان تو نفس من محقق شده است من به واسطه که اون پیش هم شما رو دارم میبینم درسته؟ مثلا مفهوم انسان که با یه چیز تو نفس من محقق شه. حالا گفتم که این وجوده شما بگویم وجود الانسان یا وجود درخت اما وجود ذهنی میگم وجود ذهنی یعنی وجودی که آثار اون ماهیت نداره. گفتم وقتی این اشکال پیش میاد ملاک این که بگم این واقعیت وجود این ماهیت است چیه؟ ملاکش نیست آثاری که ما انتظار داریم بر این بار باشه. مثلا اگر این جسم این باید فضا رو پر کرده باشه دفعه این وجود این ماهیته. حالا شما از یه طرف میگن این آثار اون نداره از یه طرف میگن وجود اون است. اصلا نمیتون حق نداره بگن وجود اون است. ثبت العرش ثم من قش اول تو اثبات کن پدرشو بس طلب ارث بکن. اصلا نمیتون بگن وجود اون است واسه ذهنی اونه. به چه ملاک شما میگن؟ تا گفتن فیلسوف قبل هیچ جوابی برای این نداره. این اشکال آقای مطهری هم مطرح میکنه آخر بحث وجود ذهنی. بعد گفتن فقط مولا صدر را جواب داره. چرا؟ مولا صدر هم میگه وجود اون است وجود خارجیش هم هست. اون متفاوت وجود برتر. پس وجودش پدرش اثبات میکنه بعد میگه منتش این وجوده با وجود خاص همین ماهیت که مقایسه میکنی میبینی آثار را در حدی که اون داره نداره به نحو اعلا داره نسبت به اون میگه بی اثر میشه ذهنی. پس هم وجود هست هم ذهنی هست با این اعتبارات و الا اگر نتیم اولیه بگی اصلاش حق نداری بگی این وجود اونه.
که بر وجود ذهنی حالا غالبا شما همین جواب تو وجود مثالی رو میدید ولی این دوباره انگار دقت نشده که اگر یطلب خود علامه میگه دیگه یطلب علی حد ماهیت حد ماهیت بر اون وجود همون ماهیت خارجه همون ماهیت با همون حدش بر وجود ذهنی هم صادقه. خب اگر همون حد باشه میشه یه ماهیت با دوتا فرد یکی شدیدتره یکی ضعیف‌تره.
بله ببینید این درسته یعنی اشکال نیست در واقع اگر ما اینطور بگم که این وجود جمعی باشه با تشکیک در وجود مشکلمون حل است. ما یه وجود جمعی داریم برتر یه وجود فروتر هم اینجا داریم همه حرف من تو نادرست درمه. اما ما ببینیم یه صورت داریم که اون صورت فقط این ماهیت نشون داد یه صورت دیگه اون ماهیته یه صورت دیگه اون یه صورت نداریم همه ماهیت رو نشون بده. پس یه وجود داریم برتر هست اما جمعی نیست. وقتی وجود شد برتر غیر جمعی تشکیک در ماهیت میخواد مولا صدرام چه تشکیک در ماهیت نیجر می‌داره مصلا درست کنه چون با مصلا می‌خواد همین کارو بکنه. یعنی می‌خواد بگه شما به مثال انسان که ارتباط پیدا می‌کنین انسان می‌فهمید با مثال شجر شجر با مثال حجر حجر و اینطور نیست. و آقای طباطبایی همون داره اشکال می‌کنن که آقا با ما چه تشکیک در ماهیت قبول نداریم رده بعد یعنی شون نگردش دست برای همین کار. من برای اون با تشکیک در وجود و فقط با وجود عقل فعال چه وجود جمعی همه برای اون درست میکنم همین کار رو. اونجا ایشون جواب دادن، منم آدرس پاورق ایشا دادم منتش گفتم من عبارت مشکلش نمیفهمم، حالا باید روش کار کردم.
آخرش نفهمیدم، آخرش یه ماهیت، یه ماهیت این وسط هست که بر هر دو صادقه یا نه.
ببینید یه ماهیت هست که بر هر دو صادقه، هم بر اون وجود عقلی هم بر این وجود مادی خارجی، و این ماهیت به اون به حمله ده حقیقه و رقیقه بر این به حمله شایه. اما اگر اونا وجود جمعی نگیری فقط برتر بگیری، باید بر هر دو تا به حمله شایه میشه، چون دیگه حد پیدا میکنه حرف کش ما میزنه و خونده به تشریف در ماهیت هم قبول کنید. و آقای طباطبایی میگه ما قبول نداریم وجود جمعی است، وجود برتر خاص نیست. اگر جمعی شد پس حمله شد حمله حقیقه و رقیقه، وقت میگم پس چطوره چی ما به این صورت که تماس میگیم فقط انسان نشون میده نه بقیه را، وقتونه توضیح میدن تا شکلی میشه که با همون وجود برتر جمع یا همه رقیق و رقیق رقیق کافیه. ما تشکیک در ذاتی نمیخواهیم برای مسئله علم. ببخشید. پس انشالله هفته آینده نه، هفته بعدش هم نه، هفته بعدش، یعنی دو هفته تعطیل هفته سوم که دیگه آقای مشکی هم هرس نخونه، مشکی هم هرس نخونه.